رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام و شام بخیر، آرزو دارم صحت و سلامت باشید و روز را به خوشی سپری کرده باشید. با همین آرزومندی بخش اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
4 زندانی افغان از زندان نظامی امریکا در خلیج گوانتانامو آزاد شده است و مقام‌های امریکایی گفتند که آن به نشانه اعتماد به حکومت تحت ریاست جمهوری اشرف غنی بوده است. حکومت وحدت ملی افغانستان کابینه را طی 2 تا 1 روز آینده معرفی می‌کند. و امریکا پیشنهاد کره شمالی را به تحقیقات مشترک در قضیه رخنه و سونی پیکچرز رد کرد.
پس از شنیدن خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اخبار حوادث ترافیکی در ایالات متحده، این گزارش ها را آماده نشر کردیم. فیصله خبرنگاران افغان مبنی بر عدم نشر خبرها و گزارش ها در رابطه با حملات مخالفین و کشته شدن غیر نظامیان، کشته شدن 2 افسر پلیس در داخل 1 موتر در شهر نیویورک و انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در تونس. بعد از نیم ساعت برنامه خبری، قرار معمول برنامه گفتار شنود یا خبری اثری به نشر می رسد. موضوع برنامه همچنان در مورد فیصله نامه خبرنگاران مبنی بر عدم نشر گزارش های جنگی مخالفین که در نتیجه آن غیر نظامیان کشته می شود متمرکز است. شما هم می توانید با سوالات و نظریاتتان در برنامه حصه بگیرید. با ما باشید. نخست از همه مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. ایالات متحده امریکا 4 زندانی افغان را در زندان نظامی امریکا در خلیج گوانتانامو آزاد کرده است. مقام های ایالات متحده گفتند که آن مردان مدتی پیش آزاد شده و به نشانه اعتماد به حکومت تحت ریاست جمهوری محمد اشرف غنی به کشورشان فرستاده شدند. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل در خبرنامه‌ای گفت که ایالات متحده به توان حکومت افغانستان در کاهش دادن هر گونه تهدید از سوی این افراد اطمینان کامل داده و تضمین می کند که با آنان انسانی رفتار می شود. بازگشت آن زندانیان تازه ترین مورد انتقال زندانیان گوانتانامو در سال روان است. امسال انتقال 6 مرد زندانی دیگر به یاراگوای در ماه جاری فرستاده شده و در آنجا پناهنده شدند. نفوس زندان گوانتانامو که هنگام آغاز تصدی ریاست جمهوری براک اوباما در سال 2009 به 242 تن می رسید و تدریج کاهش یافته و به 132 تن رسیده است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که وی هرچه آنچه بتواند برای بستن زندان نظامی ایالات متحده در خلیج گوانتانامو کیوبا انجام خواهد داد. آقای اوباما این بیانات را یک شنبه در مصاحبه‌اش با تلویزیون CNN بیان کرد. او گفت که موجودیت آن زندان بر الهام دادن جهادی‌ها و تندروان در سراسر جهان ادامه می‌دهد. آقای اوباما گفت که ایالات متحده میلیون‌ها دلار را برای هر زندانی محبس گوانتانامو مصرف می‌کند و افزود که موجودیت این زندان مغایر ارزش‌های ایالات متحده است. روز شنبه وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که 4 زندانی افغان در محبس خلیج گوانتانامو را آزاد کرده است.
7 فرد ملکی در اثر انفجار ماین در بولسواری ناره ولایت کنر کشته و 3 فرد ملکی زخمی شد. در خبر دیگر، درگیری میان قیام کنندگان مردمی و طالبان مسلح در بولسواری دانگام ولایت کنر هنوز هم ادامه دارد. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد با شرح بیشتر این اخبار.
عبدالغنی مصمم سخنگوی ولایت کنر برای رادیو آشنا گفت که رویداد حوالی ساعت 7 دیشب در ولسوالی نارای پس از آن رخ داد که 1 موتر حامل افراد ملکی از شهری اسدآباد به سوی ولسوالی در حرکت بود. وی گفت که 3 طفل نیز شامل کشته شدگانند و آنان با دولت هیچ گونه ارتباطی نداشتند. مصمم میگوید که گروه تحقیقاتی را به محل رویداد فرستاده و تحقیقات خود را آغاز نموده است. وی گفت که ماین توسط طالبان مسلح در جاده جاسازی شده بود. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی به دوش نگرفته است. در همین حال در ولسوالی دانگامی ولایت کنر درگیری بین خیزش کنندگان مسلح و طالبان امروز برای روز 8 نیز ادامه داشت، ولی مانند روزهای گذشته آنقدر شدید نبوده است. ملک محمد زمین رهبر خیزش کنندگان میگوید قوای افغان تا امروز نیز به کمکشان نرسیدند و با سلاح‌های دست‌داشته‌شان که از زمان جهاد با خود دارند در برابر طالبان مسلح می‌جنگند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
7 منصوب پلیس محلی و 5 طالب در جریان حمله گروهی طالبان بر 2 پسته امنیتی آن ولایت شب گذشته کشته شدند. مقام های پلیس در ولایت جوزجان ضمن اعلام این خبر میگوید که در آن حادثه 5 منصوب پلیس و 5 طالب نیز زخمی شده است. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف گزارش دارد.
دو پست امنیتی پلیس محلی در روستای جرقدق ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان ساعت 10 شب آغاز گردید و تا 7 صبح امروز ادامه داشت. احمد فرید عزیزی سخنگوی پلیس جوزجان میگوید که بعد دلیل نرسیدن کمک‌های هوایی نیروهای پلیس محلی مجبور به عقب نشینی شده و تلفات بر آنها وارد آمده است. با این حال سخنگوی پلیس جوزجان میپذیرد که در این درگیری گروه طالبان یک رنجر، 2 موتورسایکل و مقداری از جنگ افزار آنها را با خود بردند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با ارسال پیام به رسانه ها گفته است که در این درگیری 8 پلیس محلی را کشته و 4 تن دیگر را زخمی نمودند و نیز یک واسطه رنجر، 6 موتورسایکل و مقداری از جنگ افزار را از نیروهای پلیس محلی به دست آورده و یک فرد گروه آنها جان باخته است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در ادامه خبرها، در رویداد دیگر امروز پیکر زبیر حاتمی تصویربردار تلویزیون میترا امروز به خاک سپرده شد. زبیر حاتمی 10 روز پیش در حمله انتحاری مرکز فرهنگی فرانسه در کابل زخمی شد و تا امروز در حال کما بود. شرح بیشتر این گزارش را پس از خبرها میشنوید.
یه خبر دیگر از افغانستان میشنوید. حکومت وحدت ملی افغانستان اعلام کرده است که اعضای کابینه را طی 1 تا 2 روز آینده معرفی میکند. در این حال اعضای ولسی جرگه به حکومت آن کشور 1 هفته فرصت داده تا کابینه را معرفی کند. فوزی احسان از کابل با شرح بیشتر.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید وزرای سکتوری امنیتی و اقتصادی به شمول تعداد دیگر از وزرای کلیدی کابینه در 1-2 روز دیگر معرفی می شوند. آقای محقق که در نشست بزرگان قومی از ولایت بلخ در کابل صحبت می کرد در این مورد افزود:
بخش اما اساسیش انشاءالله شاید امروز سبا از طرف رئیس جمهور رئیس اجرایی اعلام شود. بخشای کلیدی امنیتی و اقتصادی شاید هم 1-2 روز اعلام شود. باقی ماندهش هم بخیر تا ظرف 1 هفته در روز دیگر انشاءالله نهایی میشه و وزیرای بسیار خوب و کارآمد و اما تو که سرش حرفش نباشه، سرش اعتراض نباشه، کوشش میکنه پیدا کنه.
ولسی جرگه افغانستان در اجلاس روزشنبه خود از حکومت خواست که کابینه را تا 1 هفته معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه:
برای این هفته آخرین هفته است، در آغاز هفته آینده کابینه را به ما شما معرفی بگیرد، در غیر او باز ما شما مجددا تصمیم خود را میگیریم.
آقای محقق قبل از این تایید کرده بود که تأخیر در اعلان کابینه باعث بخشی از ناامنی و نابسامانی ها در این کشور شده است.
ادامه خبرها. رای دهندگان در تونس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز 1 شنبه شرکت کردند. این انتخابات برای تونس اقدام تاریخی در حرکت آن کشور به سمت دموکراسی دیده می شود، زیرا این اولین باری است که تونسی ها آزادانه رئیس جمهورشان را انتخاب می کنند. رای گیری امروز مرحله نهایی انتقال قدرت در آن کشوری که از زمان آغاز به اصطلاح قیام بهار عرب است، باعث سرنگونی زین العابدین علی در سال 2011 از حکومت طولانی مدت وی شد.
ایالات متحده پیشنهاد کره شمالی را برای انجام تحقیق مشترک در خصوص رخنه به اسناد شرکت سونی پیکچرز رد کرده و برای کمک در توقف حملات اینترنتی از پیونگ یانگ به چین تقرب کرده است. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
یک مقام ایالات متحده گفته است که در مذاکرات امنیتی با چین دو جانب توافق کردند که انجام حملات مخرب اینترنتی بیرون از معیارهای یک کشور مدنی است. این تقاضا ممکن مشکل آفرین باشد، زیرا واشنگتن مدت طولانی است که گفته است سرقت اینترنتی چین اسناد دفاعی محرم ایالات متحده را تهدید کرده است، بر رقابتی بودن شرکت‌های آمریکایی آسیب زده است و به قیمت مشاغل کارگران آمریکایی تمام شده است. کره شمالی دست داشتن در قضیه رخنه به شبکه کامپیوتری سونی پیکچرز، پست کردن ایمیل های شرم‌آور و نشر سایر اطلاعات خصوصی و پروژه فیلم نشر ناشده آن شرکت را روی اینترنت رد کرده است. سونی پیکچرز نشر فیلم کمدی تمسخرآمیز به نام مصاحبه را به تاریخ 25 دسامبر لغو کرده است. آن فیلم داستان استخدام دو خبرنگار را توسط اداره مرکزی استخبارات آمریکا برای کشتن کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با تصویر می کشد.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده شلیک بر دو منصوب پلیس شهر نیویورک را محکوم کرده است. بر آن دو تن شنبه در هنگام روز در حالی که در داخل موترشان نشسته بودند از فاصله نزدیک شلیک شده بود. آن دو مامور پلیس وقتی کشته شد که مرد 28 ساله‌ای به طرف آنان رفت و بر آنان شلیک کرد. آن مرد سپس به طرف ایستگاه قطار زیرزمینی شهری رفت و خود را کشت. کمیشنر پلیس نیویورک گفته است که آن دو منصوب پلیس در واقع ترور شدند. او گفت که فرد حمله کننده بر روی اینترنت پیام جدی بر ضد پلیس گذاشته بود.
مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق از شهر کوهستانی پس گرفته شده ی سنجار دیدن کرده است. جنگجویان پیشمرگه کردی کنترل آن شهر را در جنگ با جنگجویان گروه دولت اسلامی دوباره به دست گرفتند. و خبر آخر این که محمد علی قهرمان افسانه‌ای بوکس جهان به خاطر بیماری نه چندان وخیم سینه بغل در شفاخانه بستری شده است. وضعیت صحی این قهرمان سه مرتبه سنگین وزن جهان که بیماری پارکینسون دارد در حالت ثابت قرار دارد. سخنگوی محمد علی گفت که بیماری سینه بغل وی به موقع تشخیص شده بود و قرار است به طور کامل بهبود یابد. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قرار است یک تیم 10 نفری از ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی بازی‌های رزمی که انقریب در روسیه دایر خواهد شد اشتراک نمایند. رئیس فدراسیون مسابقات رزمی اظهار می‌دارد که در این رویداد 20 کشور جهان به شمول یک تیم قوی از افغانستان اشتراک خواهد داشت. قابل یادآوری است که این ورزشکاران در سال جاری در سلسله مسابقات رقابتی که در پاکستان دایر شده بود نیز اشتراک داشته و در آن 12 مدال طلا و 4 مدال برنز کسب کرده بودند. به روز یکشنبه الیزابت گورگل آنا فننگر را در 0.5 ثانیه شکست داد تا در صدر مسابقات جام جهانی اسکی زنان به نام سوپر جی قرار گیرد. در حالی که لنزی وان ورزشکار ایالات متحده در جریان پیشنهادش برای برد مسابقه در 62مین دوره کاریش با سقوط مواجه شد. وان بعد از پیروزی روز شنبه که 0.1 ثانیه از گورگل در جلو قرار داشت در صدد کسب 4مین برد پی در پی مسابقات اسکی بود. تینا میز ورزشکار سلوانیی حائز مقام سوم و به همین ترتیب لارا گت از سوئیس 4م و نادیا فانتینی ایتالیایی در جایگاه 5م قرار گرفت. و این هم یک احصایه حوادث ترافیکی در ایالات متحده. ایالات متحده میگوید در سراسر کشور مرگ و میر از اثر حوادث ترافیکی نسبت به سال قبل 3% کاهش یافته است و طبق احصایه های حکومتی میزان مرگ و میر در هر 100 میلیون مایل مسافه و یک ریکارد پایین قرار داشته است. اما شمار مردمی که در مسیر شاهراها کشته شدند در دو بخش تصادمات ترک ها و بایسیکل رانی بلند رفته است. طبق احصایه اداره ملی حفظ مراقبت ترافیک شاهراها 32,719 نفر در تصادمات ترافیکی سال 2013 جانشان را از دست دادند که نسبت به میزان مرگ و میر 33,782 تن که در سال 2012 رخ داد کمتر است که حدود 90 مرگ و میر در روز در مقایسه با سال 2012 کمتر است که به 92 تن در روز می‌رسد. میزان رانندگی، حالات پریشانی و نوشابه های الکلی نیز پایین بوده است. با امید صحت و سلامتی و طول عمر شما.
خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM. مشروح خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. نهادهای حمایت از خبرنگاران می‌گویند سر از امروز یک شنبه خبرهای جنگی مخالفین را که در آن غیر نظامیان کشته و زخمی می‌شوند نشر نخواهند کرد. این نهادها از تمام رسانه ها و حتی رسانه های خارجی مقیم کابل خواستند که خبرها و اعلامیه های طالبان را نشر نکنند. این فیصله امروز در مراسم به خاک سپاری زبیر حاتمی تصویربردار جوان تلویزیون خصوصی میترا در کابل صورت گرفت. تفصیل این گزارش را فوزی احسان از کابل پیشکش می‌کند.
خبرنگاران افغانستان در مراسم به خاک سپاری زبیر حاتمی با نشر قطعنامه خواستار تحریم نشر گزارشات جنگی طالبان شدند. زبیر حاتمی تصویر بردار 23 ساله تلویزیون خصوصی میترا که در حمله انتحاری لیسه استقلال به تاریخ 20 ماه قوس زخم برداشته بود، نیمه های شب شنبه درگذشت. زبیر حاتمی مدت 10 روز در کوما به سر می برد. دکتران معالج وی گفتند بیش از 1000 جراح در بدن زبیر وجود داشت. جنازه این تصویر بردار جوان امروز یک شنبه بعد از ظهر در منطقه بریکوت شهر کابل به خاک سپرده شد.
همی خاک از جایش اعلا کنیم.
محمد ابراهیم مامای زبیر میگوید مرگ زبیر آنان را به نهایت غمگین کرده است.
مرگ زبیر به حد ما را متاثر ساخت، به خاطر که زبیر شهید یک بچه بسیار با استعداد، بچه بسیار آرام با تربیت.
ابراهیم میگوید زبیر یک خواهر و 3 برادر دارد، اما تنها نان آور خانواده زبیر حاتمی بود. از سوی دیگر خبرنگارانی افغان که در مراسم دفن زبیر حضور داشتند از دولت وحدت ملی می‌خواهند که از مخالفان یا کسانی که دست به کشتار غیر نظامیان می‌زنند تعریف مشخص ارائه کند. حشمت الله رادفر خبرنگاری افغان در این مورد می‌گوید:
خواهش ما جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری افغانستان است از رهبری دولت وحدت ملی است که از این دشمن تعریف ارائه بکند. لطفاً این دشمنی که ما را ایطوری به خاک و خون میکشانه یک روز مخالف سیاسی و یک روزم برادر و یک روزم برادر ناراضی خطاب نکنم.
همچنان امروز خبرنگاران و نهادهای حمایت از خبرنگاران با نشر قطعنامه نشر گزارشات طالبان را تحریم کردند. رسانه های خارجی که در کابل فعالیت دارند نیز مکلف بر رعایت این قطعنامه شدند و خبرنگاران از دولت و رسانه های داخلی نیز میخواهند که سر از امروز این قطعنامه را رعایت کنند. خبرنگاران همچنان خواهان ایجاد یک کمیته دولتی برای فراهم آوری کمک به زخمی ها و آسیب دیده های عرصه رسانه‌ای شدند. در این قطعنامه همچنان گفته شده است که تلویزیون مترا باید معاش ماهوار زبیر را به خانواده‌اش بپردازد و همچنان خبرنگاران خواهان باز شدن یک حساب بانکی به نام زبیر حاتمی به منظور کمک به خانواده وی شدند و میگویند خبرنگاران و اعانه دهندگان باید کمک‌هایشان را به این حساب بپردازند. مجیب خلوتگر رئیس حمایت از رسانه‌های آزادی افغانستان یانی در مراسم به خاک سپاری زبیر حاتمی این قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخش‌های از آن چنین آمده است:
رسانه‌های افغانستان سر از تاریخ نشر این گزارش‌ها و خبرهای مربوط به طالبان الا پایان حملات تروریستی بر افراد ملکی و خبرنگاران خودداری می‌ورزند. از این تاریخ به بعد کشته شدگان اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و شهروندان عادی را به عنوان شهید در خبرها و گزارش‌های رسانه‌ها ذکر می‌کنند. هیچ رسانه نمی‌تواند از سخنگویان طالبان تروریست در خبرها و گزارش‌های خیش نقل قول داشته باشد.
در این حال سعید حقیقی مسئول بخش خبر تلویزیون مترا به صدای آمریکا گفت زخم‌های زبیر بسیار شدید بود و نیاز بود که جهت تداوی به خارج فرستاده شود، و اما او گفت با این که ریاست جمهوری وعده سپرده بود که زبیر را جهت تداوی به خارج می‌فرستد، اما این کار صورت نگرفت. سعید حقیقی از نهادهای حمایت از خبرنگاران نیز انتقاد کرد و گفت که این نهادها در روزهای اخیر حتی احوال زبیر را نپرسیدند. اما کمیته مسئولیت خبرنگاران با نشر خبرنامه به نقل از دکتران شفاخانه امرجنسی گفتند که به خاطر جراحات عمیقی که در وجود زبیر بود انتقال وی به خارج نبود. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در مورد مرگ زبیر ابراز تأسف کرده و آن را یک ضایعه خواندند. زبیر 10 روز قبل در یک حمله که در لیسه استقلال در مراسم نمایش تئاتر زیر نام تپش قلب بعد از انتحار رخ داد با 20 تن دیگر زخم برداشت و در این حمله یک خارجی نیز جانش را از دست داد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمیشنر پلیس نیویورک میگوید که کشته شدن 2 افسر پلیس آن شهر در داخل موترشان مطلقاً ترور بوده و میافزاید که پیام‌های اینترنتی قاتل بیانگر ضدیت وی با پلیس میباشد. شرح بیشتر این گزارش از همکارم نجیب خلیل.
ویلیام براتن کمیشنر پلیس نیویورک گفت که لو وینجین و رافائل راموس 2 افسر پلیس بدون هشدار پس از آن مورد گلوله‌باری قرار گرفتند که یک فرد مسلح به موتر آنها که نشان پلیس داشت نزدیک شد و به شلیک کردن آغاز کرد.
امروز 2 تن از ماهرترین افراد نیویورک کشته شد بدون هشداری، بدون انگیزه، فقط ترور شد.
رئیس جمهور اوباما طی بیانیه قتل 2 افسر پلیس نیویورک را تقبیح کرده و از مردم خواست که خشونت را رد کنند. در همین حال بل دی بلاسیو شاروال نیویورک در رابطه با قتل 2 افسر پلیس گفت:
شهر ما عزادار است. قلب ما غمگین است. ما 2 مرد خوب را از دست دادیم که زندگی خود را وقف حفاظت همه ما و شما کرده بود. آنها در جریان وظیفه که محافظ شهر بود کشته شدند.
اسماعیل برنسلی 28 ساله پس از کشتن 2 افسر پلیس داخل ایستگاه قطار آهن زیرزمینی شده و با شلیک گلوله به ناحیه سر خود را نیز کشت. مقامات گفتند که برنسلی در اینترنت نوشته بود که پلان دارد در انتقام مرگ اریک گارنر سیاه‌پوست به گفته خودش 2 خوک را بکشد. گارنر سیاه‌پوستی بود که چند قبل در شهر نیویورک در جریان دستگیری از طرف پلیس خفه شده و جان باخت. مقامات گفتند برنسلی در یکی از پیام‌های اینترنتیش نوشته بود که من امروز بر خوک‌ها بال می‌گذارم. آنها یکی ما را گرفتند، بیایید که ما 2 تای آنها را بگیریم. کمیشنر پلیس نیویورک میگوید 2 افسر پلیس صرف به خاطر یونیفرمشان هدف قرار گرفتند. برنسلی یک سیاه پوست بوده و 2 افسری که کشته شدند آسیایی و هسپانوی تبار بودند. براتن همچنان علاوه کرد برنسلی صبح روز شنبه به منزل دوست دختر سابق خود در شهر بالتیمور رفته، بر وی شلیک نموده و او را زخمی ساخته بود.
حدود ساعت 5:45 دقیقه صبح در شهر بالتیمور ایالت مریلند یک خانم که گفته می شود دوست دختر سابق برنسلی بود هدف گلوله قرار گرفت و شدیداً زخمی شده است. مادر این خانم بعداً به تحقیق کنندگان قضیه گفت که برنسلی پیام اینترنتی برای دخترش گذاشته بود.
سابقه جنایی نشان می‌دهد که برنسلی سابقه دستگیر شدن در موارد مختلف در ایالت جورجیا داشته است، به شمول سرقت، حمل سلاح پنهانی، رفتار نامناسب و مخالفت با پلیس. با تعقیب مرگ اریک گارنر، پلیس نیویورک به خاطر استفاده از روش‌های خشن آن مورد انتقاد قرار گرفته است. گارنر به دلیل فروش غیرقانونی سیگریت مورد سوء زن پلیس قرار گرفته بود. محکمه پلیس را در مرگ گارنر براءت داد که منجر به خشم مردم و مظاهرات در سراسر کشور گردید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون به آخرین گزارش این برنامه خبری توجه کنید. تونسی ها به روز یکشنبه در 2مین و آخرین دور انتخابات مهم ریاست جمهوری رای دادند که مرحله پر از فراز و نشیب انتقال به دموکراسی محسوب می شود. نتایج این انتخابات در اواخر این هفته اعلام خواهد شد. لیزا برایند از پاریس گزارش فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
رای دهندگان دارای دو انتخاب می باشند که هر دو از سیاستمداران نامدار تونسی بوده، ولی هر یک گذشته و پیام متفاوتی دارند. بیجی سید آسیبسی 88 ساله در رایگیری برای ریاست جمهوری در نوامبر جلو بود. آقای آسیبسی رهبر حزب ضد اسلامگرای نیدا تونس را به عهده دارد. این حزب در انتخابات پارلمانی اکتبر بیشتر کرسی‌ها را به دست آورد. در این حزب ائتلاف ضعیفی از اتحادیه‌های صنفی، تجاران و اعضای حکومت قبل از انقلاب شاملند. در این اشخاص آقای آسیبسی نیز شامل است که یکی از اعضای حکومت رئیس جمهور زین العابدین بن علی و حبیب بورقیبه بود. آقای آسیبسی در حال حاضر در برابر منصف مرزوکی رئیس جمهور فعلی 75 ساله قرار دارد که قبلا یکی از فعالان حقوق بشر در زمان حکومت بن علی بود. آقای مرزوکی جزء ائتلاف با حزب اعتدال پسند النهاده بود که در اوایل امسال ختم شد. او به حمایت جانب اسلامگراها در مرحله دوم انتخابات زیاد تکیه می کند. آقای مرزوکی به روز یک شنبه در شهر ساحلی سوسی تونس در حال انداختن رای گفت:
ثوره تتواصل، دموکراسی تتواصل، الحريات سيقع يعني سيقع احترامها انه سيكون هناك توازن.
آقای مرزوکی تعهد کرد تا به حقوق اساسی احترام کند و مرحله انتقال به دموکراسی و روند انقلاب را ادامه دهد. او گفت که تونس جایگاه روشنی در جهان عرب دارد و هرگاه تونس به گذشته برگردد این روحیه از بین خواهد رفت. در مبارزات انتخاباتی مبارزات منفی نیز به مشاهده رسید. آقای مرزوکی آسیبسی را متهم ساخت که می‌خواهد رژیم اسبق قبل از انقلاب را اعاده کند. آسیبسی به نوبه خود آقای مرزوکی را افراطی توصیف کرده که در 3 سال دوره ریاست جمهوری خیش کشور را به قهقرا برده است. اما وی از مناظره با مرزوکی ابا ورزیده است. هرگاه آقای آسیبسی در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، در این صورت حزب او تمام بخشای حکومت تونس را در اختیار خواهد آورد. اما النهاده و اسلامگراها هنوز نیز نیروی قوی سیاسی باقی خواهند ماند.
که اوتونیه پری ویسیج دال پروشان
آقای آسیبسی در مصاحبه با تلویزیون اخبار 24 فرانسوی گفت که ندا تونس می خواهد با عذابی که مفکوره های مشابه دارد ائتلاف نموده تا اکثریت را در پارلمان به دست آورد. در تحت قانون اساسی جدید تونس، رئیس جمهور در آن کشور نقش محدودی دارد و در برابر امنیت، دفاع و امور خارجی مسئول است. پارلمان صدر اعظم جدید را در آن کشور معرفی می کند. برای اکثر تونسی ها انتخابات با مفهوم نان و آب، یعنی مسائل حیاتی می باشد. در پایتخت تونس یکی از رای دهندگان گفت که
انا نقول ان شاء الله نهار اليوم يكون نهار مبروك على تونس.
او آرزومند است که رئیس جمهور آینده از جوانان پشتیبانی نموده، با بیکاری مبارزه نموده و امنیت را اعاده کند. با انقلاب اقتصاد تونس که یک وقت دولت پلیسی بود خراب شده، سیاحت و سرمایه گذاری بیرونی کمتر شده و بیکاری ازدیاد یافته است. بی‌امنیتی گسترده شده و این کشور مواجه با اسلام تندرو بوده و به حادثه ها تهدید کردند که انتخابات روز یکشنبه را اخلال کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
فشرده خبرها را می شنوید. ایالات متحده آمریکا 4 زندانی افغان را در زندان نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو آزاد کرده است. مقام های ایالات متحده گفتند که آن مردان مدتی پیش آزاد شده و به نشانه اعتماد به حکومت تحت ریاست جمهوری محمد اشرف غنی به کشورشان فرستاده شدند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که وی هر آنچه بتواند برای بستن زندان نظامی ایالات متحده در خلیج گوانتانامو کیوبا انجام خواهد داد. 7 فرد ملکی در اثر انفجار ماین در ولسوالی ناره ولایت کنر کشته و 3 فرد ملکی زخمی شد. در خبری دیگر، درگیری میان قیام کنندگان مردمی و طالبان مسلح در ولسوالی دانگام ولایت کنر هنوز هم ادامه دارد. 7 منصوب پلیس محلی و 5 طالب در جریان حمله گروهی طالبان بر 2 پست امنیتی در آن ولایت شب گذشته کشته شدند. مقام های پلیس در ولایت جوزجان ضمن اعلام این خبر میگویند که در آن حادثه 5 منصوب پلیس و 5 طالب نیز زخمی شده است. حکومت وحدت ملی افغانستان اعلام کرده است که اعضای کابینه را طی 1 تا 2 روز آینده معرفی می کند. در این حال اعضای ولسی جرگه به حکومت 1 هفته فرصت داده تا کابینه را معرفی کند. رای دهندگان در تونس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز یکشنبه شرکت کردند. این انتخابات برای تونس اقدامی تاریخی در حرکت آن کشور به سمت دموکراسی دیده می شود، زیرا این اولین باری است که تونسی ها آزادانه رئیس جمهورشان را انتخاب می کنند. ایالات متحده پیشنهاد کره شمالی را برای انجام تحقیق مشترک در خصوص رخنه به اسناد شرکت سونی پیکچرز رد کرده و برای کمک به در توقف حملات اینترنتی از پیونگ یانگ به چین تقرب کرده است. و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده شلیک بر دو منصب پلیس شهر نیویورک را محکوم کرده است. بر آن دو تن شنبه در هنگام روز در حالی که در داخل موترشان نشسته بودند از فاصله نزدیک شلیک شده بود. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری نیم ساعته.